سلام عرض میکنم به چشمانداز، خوش آمدید. مهمان امروز ما آقای قاسم شعله سعدی، حقوقدان، تحلیلگر و وکیل مجلس شورای اسلامی ایران در نخستین سالهای بعد از وقوع انقلاب 1357. آقای شعله سعدی، به این برنامه خوش آمدید. شما هم حتما آقای شعله سعدی آگاه هستید که دیروز پنجشنبه 18 ژانویه نیروی هوایی پاکستان برای اولین بار بعد از تأسیس این کشور در پاسخ به حملات موشکی و پهپادی سپاه پاسداران نقاطی از خاک ایران را تو منطقه مرزی بمباران کرد. قرار بوده که یه نشست امنیتی هم امروز بعد از ظهر به وقت محلی با حضور نخست وزیر، رئیس ستاد مشترک ارتش و رئیس سازمان‌های امنیتی پاکستان برای بررسی رخدادهای دو روز اخیر برگزار بشه. اما مایل پیش از هر چیز برگردم در آغاز این گفتگو به موشک پراکنی‌هایی که هفته گذشته سپاه پاسداران به سه کشور همسایه و منطقه انجام داد. شما که البته خب یکی از پیامدهاش این بود که پاکستان متقابلا برای اولین بار به خاک ایران حمله نظامی کرد، بگذاریم از این که دولت عراق شکایت برد به شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی ایران، اما مایلم پیش از هر چیز نظر شما رو جویا بشوم، بپرسم که شما این اقدام اصلا سپاه پاسداران رو چگونه توصیف میکنید؟ اسمش رو باید چی گذاشت؟
خب با درود به شما، اولا بدونیم که در پاکستان ارتش یک قدرتی داره که مافوق حتی دولت هست، مخصوصا الان که دولت موقت هست و به نظر میرسه که اون حمله به پاکستان با هماهنگی بوده باشه. خب حالا یا پولی دادن یا
هماهنگی، یعنی با
خود مقامات مربوطه در اونجا و
در پاکستان.
در پاکستان بله. و با واکنش هم که پاکستانی ها انجام داده.
خب اولا البته اون که طبیعیه، چون حمله رو خود پاکستان نیروی هوایی پاکستان انجام داده. بله. یعنی خودشون هم گفتن حمله هماهنگی بوده.
بله هماهنگه، بنابراین بله. موقعی که هماهنگ بوده شاید خواستن پاسخی به اون کشتار 11 نفر از پرسنل مرزبانی ایران باشه که در راست اتفاق افتاد.
بله.
چون اون رو جندالعدل به عهده گرفته بود، اینا هم ادعا میکنن ایران که به اصطلاح پایگاه اونجا جیشوله.
بله.
و متقابلا هم پاکستانی هم ادعای مشابه کردن.
خب ببینید، آخه پاکستان که حمله نکرده بود به خاک ایران، پاکستان در واقع بعد از حمله موشکی و پهپادی سپاه پاسداران به خاک پاکستان به نقاطی از خاک ایران عمق 40-50 کیلومتری مناطق مرزی حمله هوایی کرد. اما این رو هم در نظر بگیرید که سپاه پاسداران همزمان به سه کشور منطقه
بله،
و همسایه.
بله، اول خواستم همین حساب پاکستان رو یه مقدار جدا کنیم. بله. از بقیه، و چون هیچ کدومش به مراکز نظامی حمله نکردن، نه پاکستان نه ایران، ادعا میکنن که ما مثلا گروه های مخالف رو زدیم.
مثلا در اربیل گفتن که ما مقر مثلا موساد رو زدیم، ولی خب خانه مسکونی بوده، یک کودک 11 ماه هم کشته شده.
ببینید نمیدونیم واقعا که اونجا موساد بوده یا نه، ولی اگه یادتون باشه در قضیه کرمان که حدود 100 نفر کشته شدن، بعضی از مقامات
شما وقتی که میگید نمیدونیم، خود مقامات، ببین دولت عراق مناسبات بسیار خوبی با دولت ایران داره و نخست وزیر عراق گفته که ما یک کمیسیون تحقیق تشکیل دادیم، رفتیم تمام زوایای محلی که سپاه پاسداران موشکباران کرده دیدیم و اصلا ذره ای از حقیقت در ادعای سپاه پاسداران ما ندیدیم که اینجا مثلا مقر جاسوسی بوده و اینها ادعایی است که سپاه پاسداران میکنه. اصلا فرض بگیریم، فرض محال که محال نیست، گیرم اصلا اونجا مقر یک سازمان جاسوسی بوده که علیه جمهوری اسلامی ایران اقدام میکرده. هیچ کشوری عضو سازمان ملل قاعدتا به خودش اجازه نمیده که خاک یک کشور رو
طبیعتا برخلاف حقوق بین الملل این که مشخصه،
یعنی همه اینها گفتن شما حاکمیت ملی ما رو زیر سوال بردید، هم عراق هم در واقع دولت پاکستان. خب سوریه موردش علاحده است چون بشار اسد متحد محور مقاومت و اصلا ایران اونجا مستقره.
عراق هم متحده. اگر یادتون باشه انتخابات پارلمانی که 2 سال پیش برگزار شده بود و طرفدارای مقتدی صدر یک تعداد قابل توجهی کاندیدا داشت و که رأی آورده بودن، نهایتا اونا مجبور شدن کنار برن. همین آقای السودانی با حمایت ایران موند بر قدرت. اینکه دولت عراق با ایران هماهنگه بازم شکی نیست، ولی کاری که کرده، شکایت و اینا، یه مقدارم به نظر من برای مصرف داخلی هست که نگن آقای دولت این دست نشونده هست. ولی اون بخشی رو که از خوزستان به سوریه موشک زدن در واقع یک علامت هست به اسرائیل که ببینید ما که تا سوریه رو میتونیم بزنیم، خب این اگر زاویهش رو تغییر بدیم خب میخوره به شما دیگه.
آقای قالیباف هم همینه،
بله همین حرف زده. بله بله. واقعیت هم همینه. میخواد ایران، میخواسته این جمهوری اسلامی میخواسته که یک علامتی بده به اسرائیل و به حامیان اسرائیل.
خیلی معذرت بخوام از این ضرب المثل عامیانه استفاده میکنه. اگر فرض بگیریم خواستن هشدار بدن به اسرائیل، خب این قدری مصداق این نیست که پالونشو گرفتن، یعنی میخواهند مثلا به اسرائیل هشدار بدن بعد میروند مثلا خاک پاکستان رو مثلا بمباران میکنن.
نه نه اصلا جدا، با اینا رو ما تفکیک کنیم. بحث پاکستان جداست و بیشتر مربوط میشه به راسک، اما اربیل و سوریه میشه گفت که مستقیما مربوط به اسرائیل هست.
بله.
و ایران میخواسته که یک به هر حال خود نشون بده که آمادگی جنگ داره. ببینید چون الان از بعد از 7 اکتبر مسلمان اسرائیل پروبالهای ایران رو نشانه گرفته، حماس تقریبا یک ضربه های خیلی خیلی جدی متحمل شده تا کنون و جهاد اسلامی همینطور و ضمناً با حزب الله هم این درگیری ها جست گریخته وجود داره و اینها همش خب میدونه که اینها بیشتر به عنوان گروه های نیابتی ایران شناخته شدن و اگر این روشی که اسرائیل پیش گرفته
ده.
و این گروه ها رو هم که خب همه غربی ها به عنوان تروریست شناختن، بنابراین قصد اسرائیل اینه که بال پر ایران رو قطع کنه.
بله.
و لذا این یک علامت هم هست به نظر من به اسرائیل و به متحدین اسرائیل که اگر لازم باشه ایران میتونه واکنش نشون بده.
خب به نظر شما این خب نقض غرض نبوده؟ یعنی در واقع سفره پهن شده است، یعنی اینها آمدن سفره رو پهن کرد تا پیش از اینکه سفره پهن نشده خب میتونن ادعا بکنن که ما قدرت بازدارنده هستیم. الان معلوم شده که قدرت بازدارنده نیستن، چون اسرائیل همچنان داره به حملاتش علیه حماس و جهاد اسلامی اولا در غزه به هر قیمتی ادامه میده. اعلان هم کردن که بعد از حماس نوبت حزب الله لبنان خواهد بود. تو این فاصله به غیر از راکت پراکنی های پراکنده حزب الله، نه جمهوری اسلامی یک فشنگ به سوی اسرائیل پرتاب کرده و نه حتی بشار اسد که کانون این چیزی است که جمهوری اسلامی به عنوان محور مقاومت معرفی میکنه، کمترین واکنشی نشون از 7 اکتبر تا به امروز بشار اسد هیچ جا پیداش نشده. نه یک کلمه در دفاع از حماس صحبت کرده و نه اصلا جایی ظاهر شده و بر اساس آخرین اخبار توافق شده بین سوریه و ایران، جمهوری اسلامی ایران، که جمهوری اسلامی ایران دیگه حق نداره از این به بعد از خاک سوریه برای انتقال سلاح به حزب الله و دیگر نیروهای نیابتیش در سوریه استفاده بکنه. خب اینها همه به این معنا نیست که به قول فرانسوی‌ها لغوای نود زخمه، پادشاه برهنه است و سفره پهن شده و جمهوری اسلامی در واقع قدرت بازدارندگیشو از دست داده.
اما چه کار میکنه جمهوری اسلامی؟ پوزی که میده، قدرت نمایی که میکنه با همین گروه هاست دیگه.
داره.
و لذا برای ایران الان در یک ایران یک جمهوری اسلامی یعنی در یک بنبست است، اما ضمن برنده قضیه اسرائیل نیست. اسرائیل اولا 7 اکتبر یک ضربه کاری خورده، هم به لحاظ اعتبار سیستم امنیتیش، هم نظامیش، هم سیاسیش، و این لطمه جبران پذیر نیست به نظر من. و حتما دولت آقای نتانیاهو ساقط میشه و بعدش با گرفتاری های زیادی هم مواجه خواهد بود و شاید یکی از دلایل تداوم جنگ هم همینه، چون تا اونجایی که نتانیاهو بتونه این جنگ رو ادامه بده سر قدرت میمونه احتمالا.
برگردیم به این همین قضیه درگیری بین پاکستان و ایران طی روزهای اخیر. فکر میکنید که این کاری که سپاه پاسداران کرده در اینجا متوقف خواهد شد یا اینکه بدون پیامد نخواهد بود؟ یادآوری میکنم که دیروز مثلا سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا ازش پرسیده شد که آیا پاکستانی ها با شما مشورت کردن پیش از حمله به ایران؟ او گفته است که به این سوال جواب نمیدهم. خب در واقع معنی پاسخ رو میشه حد زد. فکر میکنید که این قضایا دنباله خواهد داشت، قیامت خواهد داشت؟ ممکنه متوقف بشه.
یه نکته رو بهتون بگم، اگر یادتون باشه پارسال یک مانوری بین پاکستان، ترکیه و آذربایجان در مرزهای شمال غربی ایران برگزار شد، مانور نظامی، یادتونه؟ و این چیز کمی نبود، یک مانور که پاکستان بیاد دخالت بکنه در اونجا. و بنابراین ما میتونیم یک به اصطلاح چشمنداز وسیع تری از آنچه الان بین ایران و اسرائیل میگذره در نظر بگیریم. به عبارت دیگه ما اولا یک چشمندازی داریم برای یک جنگ سوم جهانی به نظر. حتی به نوعی هم حالا هم شروع شده، یعنی جنگ اوکراین بیش از 50 کشور هم الان درش دخالت دارن دیگه، میدونید شما. اگر این رو ما بگیم جهانی، حرف بی جایی نزدیم. و لذا یک چند تا دلیل داره این چشم‌اندازی که میگم. اولا در جهان الان رهبران قدر دیگه نیستن، کل جهان. ببینید یه روز تو امریکا مثلا جان اف کندی بوده، در بحران موشکی کوبا نقش عظیمی گرفته. خب در مقابلش هم آدمی بوده بالاخره یه چیزی میفهمید، آقای گورباچ، آقای خروشف، درست؟ الان که از اون خبران نیست که. و دوم این که یک مشکل اقتصادی تو دنیا هست که معلول هم 3-4 سال کووید 19 هست و هم معلول جنگ اوکراین هست. این هم یک نکته. نکته سوم، سازمان‌های بین المللی و سازوکارهایی که در دوران جنگ سرد تا حدی موفق عمل می‌کردن الان نیست. مثلا خود شورای امنیت الان گرفتار مشکل هم، عضو دائمش الان حمله کرده به اوکراین دیگه، درسته؟ لذا اینها نشون دهنده و هم الان بحثای که هست بین کره شمالی و جنوبی، اینا الان در آستانه جنگن واقعا. در دریای سرخ که شما میبینید، یعنی میخوام بگم که همه جا ملتهبه و این میتونه به ما یک علائمی بده مبنی بر این که ممکنه جنگ سوم رخ بده. اما این در گلوبال و کلی.
ولی اگر در منطقه خاورمیانه،
خب حالا هم اورو جدا میگم. منطقه خاورمیانه اولا اشتباهی که امریکایی‌ها کردن، اونا به دلیل اینکه اولویتشون رو گفتن خاور دور هست، در واقع خاورمیانه رو رها کردن و یه خلایی درست شد. خب در حالی که حتی بر اگر که خطر رو در ناحیه خاور دور میدیدن اطراف چین و اینا، خب اتفاقا این که خود خاورمیانه در واقع بزنگاه هست در برای چین که و این جنگ طولانی هم که بوده بین اسرائیل و فلسطینی ها و بدقولی هایی که اسرائیلی ها کردن. ببینید یه بار اینا توافق کردن که 20% از سرزمین رو بدن به یهودی ها و 80% در اختیار فلسطینی ها، مال قبل از جنگ جهانی دومه. این در 1936 کمیسیون یا کمیته پیل این تصمیم رو گرفته که اجرای نشد. بعد جنگ دوم شروع شده، یهودی ها مورد غضب هیتلر قرار گرفتن، بعد تصمیم گرفتن که حالا اون رو جبران کنن، منتها از کیسه فلسطینی ها. و این درصد رو اومدن،
نمیفهمم این چه ارتباطش رو، سعی میکنم بفهمم الان با این درگیری که هفته گذشته سپاه پاسداران با 3 کشور همسایه ایجاد کرده. مسئله جنگ حماس و اسرائیل موضوع بسیار گسترده و بسیطیه.
همون دیگه میخوام بگم این هم یک تابعی از این گرفتاری طولانی مدت فلسطینی ها و اسرائیل. از اون ببینید خود این هفته اکتبر یکی از دستاورداش حداقل تا کنون اینه که اون قرارداد ابراهیم رو کلن مختل کرده، حداقلش اینه دیگه الان.
خب بله، یعنی اینها همه روشنه، یعنی از نقطه نظر جمهوری اسلامی حتی وزیر خارجه سابق فرانسه هم این ارزیابی درست یا غلط رو داشت که برنده این جنگ در حال حاضر جمهوری اسلامیه. به این دلیلی که یک، اولا این عادی شدن رابطه اسرائیل با دیگر کشورهای عرب رو
فعلا متوقف کرده،
و این یه پیروزی بزرگه. اما میخواهم این را بگویم که در مقابل این حادثه ببینید مصر، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، ترکیه که حتی رئیس جمهورش مواضع بسیار سرسختی گرفت در حمایت از در واقع فلسطینی ها، کارشون دیگه به اینجا نکشیدی که به کشورهای همسایه موشک و پهپاد رزمی پرتاب بکنن.
خب فرق داره.
بعد از این جنگ هفتم اکتبر آقای خامنه ای اظهار نظر کرد و اونم این بود که ما نبودیم، حماس بوده. خب و نمیشه به سهولت و وقت پذیرفت که یک، این بمباران مثلا در دفاع از حماس گیرم در مقابل اسرائیلی ها و یا راه کردی احتمالا از منظر حکومت اسلامی ایران برای حل معضل فلسطین.
اگه مقایسه کنید ایران رو با ترکیه مثلا که الان گفتید آقای اردوغان، خب اردوغان یک سیاستمدار برجسته از خامنه ای میگه من دیپلمات نیستم، انقلابی هستم، رسما میگه. خب
منافع
ملیش برای ترکیه مهمتر. ایران بالاخره یک احساسات ایدئولوژیک داره که اون ترجیح داره بر منافع ملی برای مقامات ایران، و لذا این وضعیت ایدئولوژیک بودن حکومت که حتی وزارت خارجهش آنچه که آقای ظریف گفت گفت که میدان یعنی سپاه مسلط هست بر دیپلماسی، این یه واقعیت دیگه.
ببینید چون الان وقت برنامه هم داره میگذره، مایلم در عنوان آخرین پرسش آقای شعله سعدی این رو بپرسم که حمله موشکی و پهپادی سپاه پاسداران به سه کشور منطقه از جمله به پاکستان که واکنش نظامی این کشور رو دست کم در پی داشته، حالا سوریه یه جور دیگه واکنششون داده، آیا میتونسته بدون دستور مستقیم رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای و موافقت شورای عالی امنیت ملی ایران صورت بپذیره؟
ببینید بدون دستور خامنه‌ای امکان پذیر نبوده. حتی شورای عالی امنیت ملی هم تابع نظر اون، هم طبق قانون در اصل 176 و 100 و یکی دیگه از اصولش
فرمانده کل قواست،
علاوه بر این تصریح داره قانون که در امور امنیتی باید شورای عالی امنیت ملی در چارچوب نظرات رهبر اقدام کنه. یک. دو، طبق اصل 176 مصوبات اون شورا در صورتی لازم الاجرا میشه که رهبر تایید کرده باشه. بنابراین دو تا قید داره اینجا که یک، یا به طور کلی تصمیماتشون که در چارچوب مسائل امنیتی حتما باید تابع نظر رهبر باشه، ثانیاً اون نظراتی هم که اونا دارن تا رهبر امضا نکنه، تایید نکنه، قابل اجرا نیست.
با دستور آقای خامنه‌ای.
قطعاً شک نکنید.
خب آقای خامنه‌ای دنبال چی بوده؟ آقای خامنه‌ای که روز اول اومده فاصله گرفته از حمله 7 اکتبر حماس به اسرائیل، گفته ما نبودیم، و بعدم نشون داده که در واقع نمیخوان کمترین دخالتی تو این قضیه بکنن، ممکن است حوثی‌ها را تحریک بکنن که دریای سرخ رو ناامن بکنن، اما خودشون مستقیما درگیر نشدن.
مصرف داخلی هم یادتون نره شما که تو این فاصله قبل از بعد از 7
اکتبر چی بوده آقای خامنه‌ای؟
الان خدمتتون. بعد از 7 اکتبر دو سه تا اتفاق عجیب افتاده تو ایران که این باید بالاخره یه جوری حلش بکنن. یکی حمله به پاسگاه راست که 11 تا مرزبان ایران کشته شده.
خب این اولین بار نیست.
خیلی خوب، ولی 11 تا به این شکل. دوم هم کشتاری که در کرمان اتفاق افتاد. خب این بالاخره از یه طرف هم گفتن اسرائیل هم دخالت داشته، چندین مقام گفتن این رو، حالا غیر مستقیم. و بنابراین باید یه پاس و میخواستن انتقام سخت هم بگیرن دیگه.
پس زورشون در واقع بیاس با اسرائیل نرسیده، پالونشو گرفتن.
خب بله دیگه، بله بله. من در واقع چون اگه بخواد مستقیما به اسرائیل مثلا حمله بکنه، اون وقت دیگه باید وارد بشن به یه جنگ تمام عیار.
بله.
ایران که نه آمادگیش داره نه پولش داره، چون جنگ اولین چیزی که میخواد پوله، دوم اینکه حمایت مردم رو میخواد، که الان شما میدونید که بالای 90% مردم مخالف رژیمن، میخوان این رژیم ساقط بشه، کسی برای این رژیم که دیگه نمیره بجنگه. و لذا در واقع خامنه ای هم از این جهت تو بنبسته. یک هدفش این بوده که پاسخ بده به نیاز داخلی و مصرف داخلی که داشته، از طرفی هم میخواسته یک علامت هم بده به اسرائیل و به جهان که ما نه هنوز هم ما آمادگی جنگ داریم.
خب پس اونم بی ثمر بوده. بله بی ثمر بوده، بله چون بله در واقع ندارن. بله همه میدونن ندارن،
همه خودشون میدونن. اینا دیگه لازم نیست که برای اینکه نه یه تصوراتی برای خودشون قائلن، فکر میکنن بگه جنگ جنگ تا پیروزی، همون شعارهایی که جنگ 8 ساله هم دادن. و بنابراین اینا چون دید استراتژیک که ندارن و صرفا هم در چارچوب مطالبات و تمنیات ایدئولوژیکشون، اینا فکر میکنن با الله اکبر و نمیدونم این چیا مسئله حل میشه، با اینکه همش تجربه داریم که این چیا شکست خورده.
بسیار خوب، از توضیحات شما سپاسگزارم. آقای قاسم شهود سعدی، لطف کردید که تشریف آوردید به این برنامه. با شما بینندگان این برنامه خداحافظی میکنم تا چشم‌اندازی دیگر. بدرود.